سحرگاه 28. نویسنده رضا جولایی. گوینده محمد رضا علی شاهی.
ساعت 3:30 بامداد بود که از پله‌های دخمه بالا آمدم. دستم را به دیوار گرفتم و مواظب بودم جعبه ویولونم به در و دیوار نخورد. منگ بودم. به خیابان‌های خالی و خلوت نگاه کردم. جایی در انتهای آسمان رگه خاکستری می‌دیدم. نسیم سحری می‌وزید. نمی‌دانم ساعت آخر را چگونه به پایان رساندم. فقط یادم می‌آید که ویولون را محکم زیر چانه چسبانده بودم و هرچه در پس سرم بود بیرون می ریخت. به گمانم چند جام بیشتر نوشیده بودم. چند تای مست در دخمه باقی مانده بودند که یا خوابشان برده بود یا سرشان به نشمه ها گرم بود. اصلا آواز نخواندم. دل و دماغ خواندن نداشتم. از 2 روز پیش حال دیگری بودم. دلهوره داشتم. به خیابان دراز خیره شدم. کجا باید می رفتم؟ سگی پارس کرد. از آن دخمه پردود و دم بیرون آمده بودم و باید به خانه خالی خود می رفتم و مثل کیسه خاک دراز می شدم روی تخت تا غروب. گیج و منگ بلند شوم، دوباره جامی در معده خالیم بریزم، این کت و شلوار نیمدار را به تن کنم و دکمه یقه را ببندم و کراوات اتو نخوردم را مرتب کنم. دلم تنگ بود از این زندگی. کسی بازویم را گرفت. جا خوردم. زینت بود. پرسید: من رو میرسونی خونه؟ کمی مکس کردم. لبهایش را تازه قرمز کرده بود. گفت: بازوت رو بگیرم؟ گفتم: که چی؟ گفت: که فکر کنن زن و شوهریم. پاسبانها مزاحممون نمیشن. یادم آمد حکومت نظامی شده. جواب دادم بریم. راه افتادیم. کمی که راه رفتیم، نرم عرقی به پیشانیم نشست. گره کراواتم را شل کردم. بعد دستایم را از جیب درآوردم و پیشانیم را پاک کردم. خواستم کتم را در بیاورم، اما زینت بازویم را فشرد و گفت: واسه خاطر من. منظورش را نفهمیدم. دوباره گفت: میخوام با یه آقای درست و حسابی تو خیابون راه برم. گفتم: جز سگای ولگرد که کسی تو این خیابونا نیست. گفت: بذار دلم خوش باشه. احساس کلافگی میکردم، اما با خودم گفتم بذار دلش خوش باشه. بازویم را محکم فشار داد. گفت: میشه من رو بگیری؟ زن خوبی میشم برات. تو یه پارچه آقایی. پوزخند زدم. به آدم پاپتی در به در و بیمسئولیتی که داشت در الکل فرو می رفت می گفت آقا. شوهر سابقش یک جوال گوه بود. کله پای مورفین. از زن جوانش می خواست برایش کاسبی کند. از جاکشی عبایی نداشت. زینت شانس آورده بود. در این کافه پیش خدمت شده بود و یکی دو نفر مثل من هوایش را داشتند تا زیر دست و پای جاهل ها نیفتد. راست می گفت. من جلوی پای شوهر او یک پارچه آقا بودم. آنقدر در لجن فرو نرفته بودم. هنوز ادعا داشتم و کتاب می‌خواندم. هرچند من هم گوهی نبودم. اعلامیه پخش کنه حزب، پادوی بزرگترها، پیاله کش تن وامانده خودم با یک ویولون و چند تا کتاب. عجیب بود که یک سرباز هم در خیابانها نمی دیدم. یعنی خیال همه راحت بود، و خیال من ناراحت. زینت پرسید: چرا آواز نخوندی؟ گفتم: دل و دماغ نداشتم. تازه برای کی؟ گفت: برای من عزیز دلم، میدونی چه حالی میشم؟ در دلم گفتم چه حالی میشی عزیز دلم؟ سال هاست که دیگر کسی به سرم گل نمیریزد. روی صحنه های بزرگ نخواندم. از رادیو اخراج شدم. حالا کارم کشیده به کافه های درجه دو و سه ته لاله‌زار. میخواستم بزرگتر از قاسم جبلی و بنان باشم. نه تصنیف خان بزرگی شدم، نه آواز خان صاحب نامی. چند سال دیگر میشوم سازدن ته شیرکش خانه ی غلامشقی. آن وقت تو تفلک دلت را در این دنیا خوش کرده ای به من که یک دانگ از آوازم بیشتر برایم نمانده. دلم برای این زن تنها و برای خودم سوخت. چشمهایم مرطوب شد، اما جلوی خودم را گرفتم. گفت برام میخونی؟ گفتم اینجا وسط خیابون؟ گفت چه ایرادی داره؟ گفتم مثل تیزیکش های مست آخر شب؟ خندید و گفت مست که هستی. گفتم تیزی من خیلی وقت کند شده، زنگ زده. گفت آقایی هر جور میلته، نخون. برام تعریف میکنی کارت با پروین غفاری به کجا رسید؟ تکان خوردم. این چه سوالی بود؟ گفتم به پروین چی کار داری؟ انگار خیلی تند گفته بودم، چون چهرهش وارفت. بعد آرام گفت بهش حسودیم میشه. دلم میخواد بدونم چقدر دوستش داشتی. گفتم چقدر؟ اینقدر که راحت ولم کرد تا با یه دلال گردن کلفت پا انداز پول دار بره. حالا اصلا دلم نمیخواست به این ماجرا فکر کنم. آن همه عشق و عاشقی. یک بار زینت گفت منو ببخش، ناراحتت کردم. این وسط عاشق واقعی ضرر میکنه. به تندی گفتم کی گفته من عاشق واقعی بودم؟ ایستاد. گفت من درست ماجرا رو نمیدونم. برام تعریف میکنی؟ گفتم نه. یه مش خاطره یه گند یک آدم احساساتی یه دل نازک. بدم میاد از اون آدم. تو برای چی این همه کنجکاوی؟ به چشمهایم خیره شد. بعد انگار تصمیمش را گرفت. گفت برای اینکه نمیبینی چقدر دوستت دارم. نمیفهمیدی قدر تو رو نمیدونست؟ شما مردا غرق مردونگیایی هستید که برای خودتون درست کردید. غرق صدای کلفت و مرام و حرف خودتونید. دیوونه میشم میبینم که تو اون همه دوستش داشتی و اون ارزش. گفتم اون همه دوستش نداشتم، حالا ازش متنفرم. رفت پی پول، خودش رو فروخت، شد یه رسمی دربار برای عشاق غیر رسمی مثل شاپور علی رضا. حالا آسمان داشت خاکستری میشد با خیابانهای دلتنگ. گفت تو از اون متنفر نیستی، هنوزم بهش فکر میکنی. به تندی گفتم کی گفته؟ بعد ساکت شدم. راست میگفت، اما نمیخواستم بپذیرم. گفتم من به گذشته ای فکر میکنم که اون تلف کرد. بازویم را فشرد. گفت لیاقت تو رو نداشت. شانه بالا انداختم. جلوی یک خانه یک کج و کوله یه آجوری یه سه طبقه ایستادیم. گفت بریم بالا برات قهوه دم میکنم، روبه راه میشی، بعد برام میخونی. گفتم نه. گفت چرا نه؟ میخوای دلم رو بشکنی؟ گفتم نه، فکر آبرو تو میکنم. مردم رو که میشناسی، به اندازه یه کفایت مصیبت داری. گفت گور پدر مردم، یه شب تو زندگیم از ته دل خوش نبودم. تو هم که از من دریغ داری یه ذره دل خوشی رو. نگاهش را که دیدم گفتم نه دلی برام مونده نه عاطفه‌ای، اما چیزی رو که دارم ازت دریغ نمی کنم عزیز دلم. دیدم لبهایش لرزید و اشک در چشمهایش پر شد. انگار کلمه عزیز دلم مایه آشوب آن بود. کنار جوی آب لب جدول دست مالم را پهن کردم و اشاره کردم بنشیند. خودم هم نشستم و در جعبه را باز کردم تا ویولون را در بیاورم. مثل افسون شده ها گفت نه، فقط صدای خودت. نفسی کشیدم و شروع به خواندن کردم. سعی داشتم تحریرها را از ته سینه بیرون دهم. سعی داشتم خوب بخوانم. نگاهم به انتهای کوچه ی تاریک بود. وقتی از خواندن باز ایستادم، شرشر آب را شنیدم. نسیمی به صورتم وزید. دیدم چهره ی زینت غرق اشک است. گفت خیلی و نتوانست ادامه دهد. آرام شروع به گریه کرد. نمیدانستم چطور آرامش کنم. معذب بودم. در کیفش را باز کرد. دستمال مچاله شده ای را درآورد و چهره اش را خوش کرد. جدی شد. از جا بلند شد و ایستاد و گفت نمیدونی با من چی کار کردی. انگار شکایت داشت. بعد آرامتر گفت زنده شدم. کلیدی درآورد. در خانه اش را باز کرد. خداحافظی نکرد و رفت. بلند شدم، ویولون را در جعبه گذاشتم و راه افتادم. سر میدان منیریه تانکی دیدم که کج ایستاده بود و لوله توپش رو به پایین بود. سربازی دور و بر آن ندیدم. انگار خدمه‌اش در خواب بودند. روز 28 مرداد بود. وارد کوچه‌ای شدم تا زودتر به خانه برسم. هیچ ماشینی در خیابان نبود. مجبور بودم تا میدان راه آهن پیاده بروم. درست؟ نزدیک خانه کسی از پشت سرم داد زد ایست. سر جایم ماندم. گفت بی حرکت، اسم شب. بلند گفتم حالا که صبح شده. برگشتم. آژان پست بود که دست به کمر گذاشته بود. می دانستم غلاف هفت تیرش خالی است. جلو آمد. گفت آقای خودم، عقور به خیر، جسارت کردم اما این وقت میدونید حکومت نظامی دیگه. سلام کردم و گفتم از سر کار برمیگردم. تعجب کرده بود. گفتم تو کافه خیام کار میکنم. به ویولونم اشاره کردم. سر لاله‌زار. امیدوار بودم دست از سرم بردارد و بروم بخوابم. گفت یادم اومد، خونتون اون بالاست. سرش را بالا برد تا خانه را نشان دهد. ادامه داد آقا خیلی از سرپنجت تعریف میکنن. صدات هم که میگن داوودیه. گفتم یه شب تشریف بیارید کافه در خدمت باشیم. گفت ما که آقا با این چندرغاز حقوق. گفتم مهمون بنده باشید، مایه یه افتخاره. گفت شرمنده میفرمایید، حتما. از خدا میخوام آقا، تو عمرم از نزدیک ندیدم کسی ساز بزنه و بخونه. نگاهی به جعبه ی ویولون انداخت. سازتون این توه؟ گفتم پیشکش. گفت اختیار دارید آقا، شما هنرمندا اون بالایید. ما مأمور دست به دهن دولت، رو زمین که سهل، زیر زمینیم. گفتم شکست نفسی میکنید. با شماست که مملکت سرباست. انگار خوشش آمد. گفت وظیفه است آقا، حمل بر خود ستایی نباشه. چند شب قبل باید تشریف داشتید و می دیدید. جلوی کاخ نخست وزیری پست داشتم. وقتی سرهنگ وزیری علیه ما علیه اومد، اونجا بودیم. حکم عزل رو آورده بود. دکتر حکم رو گرفت و خوند. انگار نه انگار. خونسرد و حاضر جواب گفت این حکم استناد قانونی نداره. به نازم به دل و جرأتش. جواب رو تو آستینش داشت. اصلا منومن نکرد. رو کرد به من، گفت آقایون بازداشتند. سرهنگ نصیری برای خودش هیکلی داره دکل. ماستا رو کیسه کرده بود. دست پاچه شد. گفت من مأمورم، حکم شاه رو آوردم. دکتر هم گفت این حکم شاه چی قانونی نداره. آقا رو بگیرید ببرید. بعد هم رفت گرفت تخت خوابید. ما رو میگی؟ انگوش به دهن موندیم. چه شبی آقا، مثل شب سمور تا صبح نخوابیدم. کم مونده بود مملکت زیر و رو بشه. میگن شاه خبرو که شنید فرار کرد رفت خارج. کلاهش را برداشت و سرش را خاراند. ادامه داد: عقل ما که قد نمیده آقا، شما که اهل کمالاتید بگید مملکت بدون شاه میشه؟ گفتم فعلا که شده تا بعد. میفرمایید بالا چایی، نون پنیر؟ پرسید مگه ساعت چنده؟ به ساعتم نگاه کردم، گفتم نزدیک 4. گفت نه آقا، سر پستم. گفتم به هر حال در خدمتم. گفت خدمت از ماست. از پله ها بالا رفتم، از حیات خانه عیسی خان گذشتم. 3 سال بود که کت و شلوار جدیدی سفارش نداده بودم. بالاتر بوی سیر و سرکه ی ننه فیروزه مرا به یاد پاییز پیش رو انداخت و تنهایی پیر زن. 1 دور دیگر چرخیدم تا جلوی در چوبی زهوار در رفته ی کاشانه هم رسیدم و بازش کردم. اینجا خانه ی من بود. 1 تخت سربازی، 2 کتاب که سالها بود لایانها را باز نکرده بودم، 2 بطری خالی اینجا و آنجا، 1 چراغ خوراکپزی، 1 یخدان، حاصل 32 سال زندگی من. جعبه ویولون را زیر تخت جا دادم. کراواتم را باز کردم. کت و شلوار را به چوب رختی آویزان کردم. کتم سر خورد و به زمین افتاد. پنجره را باز کردم. سپیدی سحر میدان راه آهن را روشن کرده بود. بادی نمی وزید. هوا دم کرده بود. روی تخت افتادم. صوت غمگین قطاری از دور دست بلند شد، ادامه پیدا کرد و خاموش شد. هجوم افکار همیشگی، تصاویری بریده بریده، نامفهوم. خواب دیدم در کافه ای ناآشنا هستم و 1 جاهل کلاه مخملی بطری ها را یکایک به دیوار میکوبد و میشکند. آقا رسول زرگیر را دیدم که می دود و فریاد می زند ویران شدیم. بعد خودم را در خانه قدیمی دیدم. انگار غروب بود و هوا رو به تاریکی می رفت و باد و خاک می وزید و برگ‌ها را لوله می کرد در گوشه های حیاط و باز هم صدای هم همه می شنیدم. چشم باز کردم. آفتاب درست افتاده بود روی سرم. گیج و منگ بودم، اما صدای هم همه را می شنیدم. از تخت که پایین آمدم سرم گیج رفت و نزدیک بود به زمین بیفتم. کوزه آب را از گوشه اتاق برداشتم و خالی کردم روی سرم. بعد در را باز کردم و آمدم روی ایوان. وسط میدان مردم جمع شده بودند و جاوید شاه می گفتند و سوار کامیون های ارتشی می شدند. سر در نمی آوردم. تند و تند لباس پوشیدم و از پله ها پایین دویدم. جلوی در خانه ننه فیروزه که رسیدم در باز شد و پیرزن سرش را بیرون آورد و گفت
ننه بیرون نرو که محشر کبرا شده.
گفتم نگران نباش، دم در نگاه می کنم. گفت
ننه احتیاط کن، دوست و دشمن معلوم نیست.
روی پله جلوی در ایستادم. انبوه جمعیت مثل سیلی پر از خاشاک به هر سوی میدان لپر می زدند. 1 تاکسی وسط جمعیت گیر کرده بود. 1 نفر با مشت روی کاپوت تاکسی کوبید و نعره زد:
دیوس، چرا جاوید شاه نمی گی؟
راننده سرش را از شیشه بیرون آورد و تند و تند جاوید شاه گفت. از مردی که نزدیکم ایستاده بود پرسیدم: چی شده؟ گفت:
مصدق رو گرفتن، خونش رو آتیش زدن.
گفتم شاه که در رفته بود. چپ چپ نگاهم کرد، گفت
توده‌ای هستی؟ آره، به قیافت میخوره، پیرن سفید تنته. آی ملت، ببینید این بیوطن چی میگه.
چند نفر متوجه من شدن. یکی یقه‌ام را گرفت و از پله ها پایین کشید و به صورتم کوبید. داد زدم من توده‌ای نیستم.
دروغ میگه پدرسنگ، میگفت شاه در رفته.
مشتی به سرم خورد و داشتم از حال میرفتم که صدای جیغ ننه فیروزه را شنیدم. گفت
ولش کنی جوونمو، توده‌ای پدر قرمساقتونه.
صدای عیسی خان را هم شنیدم.
همسایه ماست، آزارش به کسی نمیرسه.
توانستم آنها را ببینم. یک نفر گریبان عیسی خان را گرفت. گفت:
خودت تو چی پیر مرد؟ ارمنی هستی؟ ارمنی ها همه توده‌ای‌اند.
ننه فیروزه لنگه کفشش را درآورد و با آن به دهان کسی کوبید که این حرف را زده بود و گفت:
پدر سگ‌ها، معلوم نیست کی هستید و چی هستید. گریبون مردم را گرفتید.
جمعیت عقب نشست. یکی داد زد:
این مال همین محلن، ولشون کنید.
و جمعیت خشمش را خورد تا ننه فیروزه من و عیسی خان را کشید توی ساختمان و در حالی که ناسزا می گفت در را بست. روی پله‌های خنک وارفتم. عیسی خان هم دست روی قلبش گذاشت. ننه فیروزه به صورتش زد. گفت:
ای خدا، چی شد؟ می‌خوای حکیم خبر کنم؟
عیسی خان با دست اشاره کرد که نمی‌خواهد. ننه فیروزه گفت:
پس برات شربت گلاب میارم.
و قبل از آن که عیسی خان بتواند این یکی را هم نخواهد، از پله‌ها بالا دوید. یقه عیسی خان را باز کردم. گفت:
چیزیم نیست بابا، حال خودت خرابتره، برو استراحت کن.
ننه فیروزه که آمد پایین گفتم باید از رفقام خبر بگیرم و دویدم بیرون. خیابانها پر بود از آدمهایی که شعار می دادند و آدمهایی که بهت زده تماشا می کردند. درشکه‌هایی از زنان بزک کرده، جاهلها، میدانیها، ارتشیهای سوار بر تانک. نگران زینت بودم. حالا وقت تصفیه حساب جوجه جیگول‌هایی بود که دور و برش می‌چرخیدند و بی‌اعتنایی می‌دیدند. سر چهارراه پهلوی هنگامه بود. از کوچه پس کوچه‌ها خودم را رساندم به شاه‌آباد. زینت را با چهره‌ای آشفته و چمدان به دست میان یک مشت زن و مرد دیدم که داد و بیداد می‌کردند و مویش را می‌کشیدند. زنی جیغ می‌زد:
ماده سگ همش تو نخ شوهرای ماست که یکی رو بکشه روی خودش.
دویدم جلو، سعی کردم با خواهش و تمنا آرامشان کنم، اما فایده ای نداشت. دست زینت را گرفتم و در حالی که مشت و توسری نصیبش می شد او را از قائله بیرون کشیدم. سعی داشتم خون سرد بمانم، نمی خواستم درگیرش شوم. یکی می گفت
نشمشه،
دیگری می گفت ببرش خورم ساقیشو بکن. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. گفتم
خاک بر سر همه شده و شما زورتون به این زن تنها رسیده؟
زنی که مخاطب من بود داد زد:
نگفتم توده ین، شاه بر می گرده. خاک بر سر ما شده؟
مردی که زیر پیراهن رکابی تنش بود جلو آمد و گلوی مرا گرفت و پشتم را به دیوار کوبید و گفت:
آه، زورت به زن جماعت می رسه؟
گفتم من با تو دعوا ندارم.
گفت من دعوا دارم، من با توده یا دعوا دارم.
زینت جلو دوید و جیغ کشید تا مرا از دستان مرد برهاند که چمدانش باز شد و لباسهایش وسط کوچه به زمین ریخت. همانجا نشست و شروع به گریه کرد. گریه او چند نفر را به حمایت از ما واداشت. مرد مرا رها کرد. لباسها را جمع کردم و در چمدان ریختم و راه افتادیم. سر و وضعمان آشفته بود. لباس زینت پاره شده بود و بند لباس زیرش بیرون زده بود. اما خودمان را از معرکه بیرون کشیدیم. کوچه یه درازی را پیمودیم. انتهای کوچه خلوت بود. زیر درختی کنار جوی آب نشستیم. شلوار و پیراهنم خاکی بود. سعی کردم خاک را از سر و رویم بتکانم. بعد دو نفری نشستیم و هیچ نگفتیم. تا زینت دوباره زد زیر گریه. گفتم
گریه نکن، حالا وقتی گریه نیست.
گفت
میبینی چقدر بدبختم؟
گفتم
دلت برای خودت نسوزه، حالا وقتش نیست، گریه نکن. اگه میخوای داد بزن، اما گریه نکن.
توی دلم گفتم حالا وقت فکر کردن به مصیبت ها نیست، وقتش نیست فکر کنم یک مطرب بدبختم که چقدر دنبال آرزوهای بزرگم دویدم و به کوچکهایش هم نرسیدم. وقتش نیست فکر کنم تا آخر عمرم باید در کافه های دود گرفته ویولون بزنم و متلک بشنوم و موهایم در تنهایی سفید شود و در تنهایی بپوسم
و جسد بو گرفته مرا در اتاقم پیدا کنند و ببرند مسگرآباد و در چاله‌ای بیندازند. نباید به این چیزها فکر می کردم. نباید دیگر به آن کافه می رفتم و نباید ویولون می زدم و نباید سر میز جاهل‌هایی که داد می زدند ناز نفست بنشینم و عرق پیش کشی آنها را زهر مار کنم و دلم هم نباید برای خودم می سوخت. نباید ناله می کردم. من هم باید می رفتم و مثل هزار تا آدم حسابی داد می زدم و به زندان می رفتم. گفتم بلند شو زینت، بلند شو. سر و وضعمون مرتب نیست، گیر می افتیم. گفت کجا بریم؟ من که جایی رو ندارم. یک لحظه مکس کردم. بعد تصمیمم را گرفتم. برایم دشوار بود اما گفتم بیا خونه ما. من میرم خونه پدرم. میدانستم که نمیتوانم. پدرم مرا آه کرده بود. گاهی میرفتم سر پل امیر بهادر. آن طرف خیابان میایستادم و نگاهش میکردم که به زحمت شبکوبهای در دکانش را برمیداشت و آنجا صبح را شام میکرد تا عناب و کشک و شکر بفروشد. ساز زدن مرا هم پیاله شدن با شیطان میدانست. ساز زدنم در کافه ها از رفتن به ته جهنم بدتر بود. به مادرم حکم کرده بود که من نجسم و دیدن من هم کراهت دارد. یک بار طاقتم تمام شد. بعد از نماز مغرب دم در مسجد ایستادم تا مادرم بیرون آمد. پریدم جلو سلام کردم. مادرم بهت زده بود. شروع کرد به گریه. اما وقتی جلو رفتم که ببوسمش گفت جلو نیا و هق هق کرد. چرا با ما این طور کردی؟ گفتم تقصیر من. گفت هیچی نگو، روزگارم سیاه شده. عقب رفتم و پوزخند زدم. گفتم راست میگی، تقصیر منه. زینت گفت میام اما تو نرو. نگاهش کردم. گفتم باشه میمونم اما پابندم نشو. یک کلام، بلند شو بریم یه گوشه ای تا غروب وقتی اوضاع آروم بشه. طرفهای خونه من حالا ناامنه. به زحمت یک درشکه پیدا کردیم تا ما را برساند آبکرج. از یک مغازه یقضیه فروشی نان و خیارشور و کالباس و چند بطری لیموناد و آبجو خریدم. رفتیم کنار نهر. زیر سایه چند تا روزنامه پهن کردیم و نشستیم. نه از گلوی من چیزی پایین می رفت، نه از گلوی زینت. لابد از عصر امروز بگیر و ببندها شروع می شد. بعد سکوت شد. حرفی نداشتیم بزنیم. هر دو تیپا خورده بودیم. بطری ها را آرام آرام خالی کردیم و دلهوره از دلم رفت. حالا احساس می کردم فردا که از آن هراس داشتم مثل روزهای دیگر می آید و می رود و من ویولونم را می زنم و شاید از تنهایی دور می شدم. زینت زن خوبی بود و هرزگی در بطونش نرفته بود اما من همیشه به او پشت کرده بودم. بعد به خودم نهیب زدم که چه می گویی مرد؟ می خواهی او را از نکبت خودش جدا کنی و به نکبت خودت بکشانی؟ کارهایی که باید انجام دهی چه می شود؟ مسئولیت هایت؟ پاسخ دادم کدام کارها؟ کدام مسئولیت ها؟ من که همیشه خودم را گول می زدم. رساندن چند پیام و پخش اعلامیه را چه کار بزرگی جلوه داده بودم. اما هرچه بود این زندگی و ساز زدن در آن دخمه را با همین دلخوشی گرم می کردم. دلخوشی سر و کار داشتن با کسانی که دستی براتش داشتند. وقتی رسیدیم خانه غروب شده بود و می دانستم مصدق سقوط کرده و نمی دانستم چه باید بکنم و با چه کسی تماس بگیرم. خالی بودم و انگار پاییز رسیده بود. در اتاقم را که باز کردم تصویر خانه ناآشنا بود. شروع کردم به جمع کردن روزنامه ها و بطری های خالی و پاک کردن غبار. غباری که پاک شدنی نبود. زینت معطل ایستاده بود. پرسیدم چیزی شده؟ گفت من وبال تو شدم. از غصه او غصم گرفت و چیزی از درونم جوشید تا محکم به او بگویم فعلا همینجا میمونی تا هر وقت خواستی، بعد اگه
نمیدانم چطور این حرف را زده بودم که جلو آمد دستم را گرفت تا ببوسد. گفتم چی کار میکنی دختر؟ دو پاییز که آمد زینت هنوز با من بود و دلتنگی هایم. خانه هم سر و سامان گرفته بود و شباهتی به یک خانه شوریده نداشت. کافه تعطیل بود و محاکمات دادگاه نظامی داغ. دوست و آشنا و غریبه پیاپی به زندان می رفتند و یا تیرباران می شدند. اما از کسانی که می شناختم هیچ خبری نبود و نمی دانستم جایی مخفی شدند یا فرار کردند. عجیب این بود که در میان آن همه آشفتگی احساس خوشی می کردم و بهای این خوشی عذاب وجدان بود. خرجمان کم بود، زندگی من مختصر. روزها را بیشتر در خانه می گذراندیم. زینت غذایی می پخت و عصرها می رفتیم میان ریل‌های زنگ زده و واگن‌های اسقاطی و علف‌های بلند می نشستیم و فرو رفتن خورشید میان کوره‌های آجرپزی را تماشا می کردیم. گاهی که سر حال بودم، ویولون را می بردم و برایش می زدم و اندوه را دعوت می کردم تا همراه با تاریکی شب و سرما کنارمان باشد. بعد یک روز نمی دانم چطور شد دست زینت را گرفتم و بردم به یک محضر و از عاقد خواستم ما را عقد کند. نه انگشتری خریده بودم، نه شیرینی، نه گلی دستش دادم، نه از قبل زینت را خبر کرده بودم، نه خودم خبر داشتم. زینت می خندید و گریه می کرد و جز بله هیچ چیز نگفت. شب هر دو در تاریکی به صدای ریزش باران روی شیروانی ها گوش می کردیم و در فکری عمیق غوطه ور بودیم. براستش پشیمان بودم، چرا که نه عاشقش بودم، نه دوستش داشتم. فقط تنها بودم و محبت های او مرا به آنجا کشانده بود. اواخر پاییز کافه باز شد و من به شغل سابق خودم بازگشتم. حالا مشتری های ما یک دست و سرند شده بودند. دیگر امیدی نداشتم که کسی شور را از ماهور باز شناسد یا قطعه ای از ساخته های رضا محجوبی یا سبا بخواهد. مضمون زندگی همه مشتری های کافه رنگ بود و لودگی و الکل. حالا میدانی ها میداندار بودند و تاج بخش ها مالک و رقاب. نوای لولو خورخور من رو میخوره و شیشکی و شکستن بطری ها و تیزی گزلیک هایی که به نشانه مردانگی از یاد رفته به هوا میرفت. دیگر نمیخواندم. اصرار مدیر کافه به جایی نرسید. حقوقم را کم کرد اما نپذیرفتم. ناچار شد که خواننده دیگری بیاورد که ضربی میخواند و من باید برایش رنگ میگرفتم. یک شب چند استوار ارتش وارد کافه شدند و وقتی کلهشان گرم شد از جا بلند شدند و همراه آهنگ ما جاوید شاه کشیدند و جماعت هم با آنها هم صدا شدند. اوقاتم تلخ تر از همیشه بود. همان روز خبر شده بودم دو نفر از همحزبی ها تیرباران شدند و آن شب به سختی سر پا ماندم از سر ناچاری. وقتی شور جمعیت به اوج رسیده بود از زدن بازی ایستادم. جماعت چند لحظه ادامه دادند، بعد معطل ماندند. سر و صدا بلند شد، همه به من نگاه می کردند. جعبه ی ویولونم را برداشتم و از پله های سن پایین آمدم. همه ساکت شدند. سرم را پایین انداختم و از پله های خروجی بالا رفتم. کسی جلویم را نگرفت. رفتم توی یک پیاله فروشی و آنقدر نوشیدم تا از خود بی خود شدم. وقتی به خانه رسیدم، داغ بودم و بی حوصله. سوال و جوابهای زینت به مشاجره کشیده شد. اختیارم را از دست دادم و سرش داد کشیدم گفتم که دوستش ندارم و فقط تحملش کردم و او خود را به من تحمیل کرده و حالا هر گوری هم که میخواهد برود. و بعد به روی شکم روی رخت خوابم افتادم و از هوش رفتم. وقتی بیدار شدم، زینت نبود. صدایش کردم. می دانستم که رفته، اما صدایش کردم و صدایش را نشنیدم. می دانستم که باز نمی گردد. اما با خودم می گفتم تا چند ساعت دیگر حتما باز می گردد. اما باز نگشت و من چند ساعت بیشتر دوام نیاوردم و پریشانیم آغاز شد. به هر کجا که می دانستم سر زدم و اثری از او پیدا نکردم. بعد شبگردی هایم آغاز شد. در خیابان ها راه می رفتم و می نواختم. آهنگ هایی را می نواختم که او دوست داشت. از حکومت نظامی وحشت نداشتم. بارها گیر ماموران فرمانداری افتادم. مرا تهدید کردند. حتی کتکم زدند. اما فایده ای نداشت. پاییز تمام شد و زمستان آمد و من همچنان می نواختم. و زینت را پیدا نکردم. حالا ماموران حکومت نظامی مرا شناخته بودند و هر وقت گیر می افتادم می گفتند برایشان ویولون بزنم و من می نواختم و می رفتم. باران مرا خیس می کرد و برف سفید پوش و سرما و سوز حالیم نبود. سالها گذشت و من همچنان می نواختم. حالا ویولون زن دور گردی شده بودم که با کسی کاری نداشتم. مردم مرا دیوانه بی آزاری می دانستند که از سر شوریدگی می نوازد. اهمیتی ندادم. نمی دهم. هنوز می نوازم. می دانم زینت در این خانه های فکستنی، در این شهر مرده، در این خیابان های خالی است و یک شب صدای ویولونم را می شنود و باز می گردد. تا آن زمان خسته نمی شدم. تا تمام شدن زمستان.